و درخشنده خانه را در بر گرفته بود. شوهر گفت اشکالی نداره، هوا بخوره بهتر میشه. زن گفت که اشتباه میکنی، در فرم گارانتی تاکید شده که ضد زنگه. و صبر کرد تا پسرک برای بازی از آنها جلو بزند تا بگوید فقط امیدوارم گربه حواسش جمع باشه. شوهر گفت که نگران نباش عزیزم، گربه ها همیشه حواسشون به جهیدنشون هست. و این واقعیت داشت، چون از آن روز به بعد گربه در تخت خواب پسرک خوابید. از رفتن به باغ پرهیز کرد و ترجیح داد که هرگز خطر برهم زدن امنیت را به جان نخرد. شبی مادر پیش از خواب برای پسرک قصه ای از کتابی که جادوگر پیر برای کریسمس به او هدیه داده بود خواند. روز بعد پسر خواست ادای شاهزاده داستان را در بیاورد که رنج عبور از خارزار را به جان می خرد تا بر پیشانی زیبای خفته بوسه زند و او را دوباره به زندگی برگرداند. نردبانی را به کنار دیوار کشاند. تونل تیغه‌های درخشان در هم تنیده انقدر پهن بود که بدن کوچکش بتواند به درونش بخزد. با اولین فرو رفتن دندانهای تیغدار در زانوها و دستها و سرش، پسرک شروع به فریاد کشیدن کرد و هرچه بیشتر در کام تیغها فرو رفت. خدمتکار معتمد و باغبان دورگرد که آن روز روز کاریش بود به سرعت خود را رساندند. آنها اولین شاهدانی بودند که همراه پسرک فریاد کشیدند و حتی باغبان دورگرد دستانش را حین تلاش برای نجات پسرک زخمی کرد. سپس مرد و همسرش دیوانوار به درون باغ پریدند و در این میان به هر علتی گربه شاید همراه صدای جیغ و فریادها آژیر دزدگیر نیز به صدا درآمد و در این حال بود که توده بیشکل و خونالودی که زمانی پسرک بود تکه تکه با کمک اره ها، سیمچین ها، ساتور ها از داخل کلاف امنیتی بیرون کشیده شد و آنها، مرد و همسرش، خدمتکار معتمد عصبی و باغبان گریان، آن را به داخل خانه بردند. رسیدیم به بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم بستان دوست و تک تک شنوندگان عزیز برنامه هزار توی داستان. باعث افتخاره که یک شب دیگه در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. رسیدیم به ادبیات آفریقای جنوبی و نویسنده‌ای که شهرتش کمتر از الماس‌های معادن معروف این جنوبی‌ترین کشور قاره سیاه نیست. خانم نادین گوردیمر و داستان یکی بود یکی نبود. نویسنده داستان رو به سبک کاملا کلاسیک آغاز می‌کنه، اما بلافاصله متوجه می‌شیم داستان دیگری در دل صحبت‌های خودمانی نویسنده‌ای که ازش خواسته شده برای یک گلچین ادبیات داستانی کودکان داستانی رو بنویسه و نویسنده این پیشنهاد رو رد کرده. بعد نویسنده شروع کنه به تعریف کردن این که چطور نصف شب با صدای از خواب بیدار شده، اولش وحشت کرده و بعد شروع کرده به تعریف کردن یه قصه آخر شب برای خودش تا خوابش ببره. این نوع داستانگویی تکنیک خاصی داره آقای دکتر. اساساً چرا گوردیمر از همون ابتدا داستان اصلی رو تعریف نکرده؟
تکنیک اصلی که در این داستان خانم گوردیمر استفاده میکنه همون داستان قاب هست یا فریم استوری. برای اینکه اون داستان نهایی رو بگه ابتدای داستانی رو خلق میکنه نویسنده، بعد در دل اون داستان داستان اصلی خودش رو قرار میده. خب این یک بحث ابتداییه که من فکر میکنم اکثر شنوندگان خوب برنامه ما هم قبلا در برنامه دیگه‌مون راجع بهش شنیده باشن، اما این داستان رو ما میتونیم بگیم به نحوی شبیه ادبیات متافیکشن یا فراروایت هم هست که قبلا راجع به متافیکشن و فراروایت صحبت کرده بودیم. زمانی که داستانی راجع به روند شکل گرفتن خودش صحبت میکنه و به صورت آگاهانه نویسنده میاد نحوه نوشته شدن داستان رو بیان میکنه، این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم متافیکشن. در اینجا هم نویسنده در ابتدای داستان به ما میگه که اصلا چی شد این قصه رو ساخت، چطوری نیمه شبی از صدایی میترسه، دچار هراس میشه، بیدار میشه و بعد برای خاطر اینکه اون وحشت‌ها رو از خودش دور بکنه شروع میکنه به تعریف کردن یک قصه برای خودش. پس روند شکل‌گیری داستان رو برای ما میگه، همون چیزی که ما در فرار روایت داریم. اما یه نکته دیگه‌ای که در یکی بود یکی نبود، گوردیمر هم کاملا در اون بخش ابتداییش مشخص هست و خواننده میتونه متوجه اون نکته بشه، اینه که خانم گوردیمر میاد از یک تکنیک خاصی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی خودش رو فاعل قصه اول قرار میده. تعریف میکنه، میگه دوستی از من خواست برای گلچین ادبی داستان رو بنویسم، اما ننوشتم. در داستان دومی که تعریف میکنه خودش تبدیل میشه به شخصیت اون داستانها، یعنی کسی که دچار وحشت شده و دوستها میخوان بهش نزدیک بشن. به یک عبارت ساده تر، حالا همینطوری که منتقد ها هم در این باره این داستان بارها اشاره کردن، با این کار خانم گوردیمر داره نقش خودش رو در جامعه آفریقای جنوبی نشون میده. گوردیمر سفید پوست بود، پس بنابراین داره نشون میده که یک نویسنده سفید پوست در یک جامعه آپارتاید و کاملا طبقاتی مثل آفریقای جنوبی چه جایگاهی داره، بر لبه روایت ایستاده. خودش از یک طرف دخالتی نداره، در این حال خودش هم محکوم هست که سرنوشت شخصیت‌های دیگر رو داشته باشه. بنابراین این مقدمه که در ابتدای داستان گوردیمر داریم به رغم سادگی ظاهری که داره کاملا پیچیده است و داستان رو کاملا تخصصی میکنه و با این تکنیک نویسنده میاد جایگاه خودش رو در جامعه آفریقای جنوبی نشون میده. یک نویسنده سفید پوست،
بله،
چون معمولا ما سفید پوستان انتظار داریم که طرفدار اون قشر حالا حاکم یا قشر قدرتمند در جامعه آپارتاید باشن، ولی ما میدونیم گوردیمر به شدت ضد آپارتاید،
تمام طول زندگیش
مبارزه میکرد به این قضیه. حالا در این داستان هم به این شیوه میاد نشون میده که به عنوان یک نویسنده یه زن سفید پوست وقتی که میخواد راجع به آپارتاید، یعنی چیزی که هم نوعان خودش به وجود آورده بودن، صحبت بکنه چه جایگاهی داره، بر لبه مرز ایستاده و ممکنه که این ماجرا شامل حال خودش هم بشه و این بلا در انتها شامل حال خودش هم بشه.
آی دکتر، چند بار تو قسمت‌های قبل راجع به داستان قاب صحبت کردیم، فکر میکنم این داستانم بهش تعلق بگیره یه همچین تعریفی، درسته؟
دقیقا تکنیکی هست که نویسنده استفاده میکنه، داستان قاب یا فریم استوری رو اول میسازه، یک داستانی که به عنوان قاب اولیه به کار میره و بعد داستان اصلی که تصویر اصلی است در میانه اون داستان قرار میگیره. خیلی جا از این تکنیک استفاده شده و در خیلی از رمان ها بوده. برای مثال رمان معروف داغ ننگ هاتر، در اونجا هم ما همین قضیه رو داریم، یعنی یک نفر میره در یک جایی شروع میکنه به خوندن یک نامه‌هایی و به خوندن اون نامه‌ها و پرونده‌ها بعد پی میبره حالا مثلا به ماجرای اصلی. بنابراین یک تکنیک قدیمی است که در اینجا خانم نادین گوردیمر به خوبی اومده از این تکنیک استفاده کرده.
عنوان داستان یکی بود یکی نبوده، همیشه این عنوان ما رو یاد قصه‌های کودکانه میندازه. بعد که این داستان رو می‌خونیم ما تلخیاشو می‌بینیم، می‌بینیم هیچ ربطی به داستان کودکان نداره و اصلا کودکان نباید بشنون حتی. ولی از اونجایی که خانم گوردیمر نویسنده باهوشیه، احتمالاً این عنوانو اثر اتفاق انتخاب نکرده. راجب عنوان داستان برامون توضیح می‌فرمایید؟
درست می‌فرمایید. عنوان داستان کاملاً هوشمندانه انتخاب شده. در همان ابتدای داستان نویسنده اصلا با همین عنوان یکی بود یکی نبود شروع می‌کنه و به خواننده خودش اعلام می‌کنه که خب شما از الان به بعد قراره یک داستان کودکانه رو بشنوید. درست مثل همون تابلو و علامتی که این زن و شوهر جلوی در خونهشون میزنن و درست اونجا مینویسن که به شما هشدار داده شده و وارد نشید، در اینجا هم نویسنده با اون عنوان داره در ابتدای داستان میگه که بله شما بناست یک روایت کودکانه رو بشنوید. اما یه ذره که میایم جلوتر و بعد وارد داستان اصلی میشیم و داستان اصلی رو که میخونیم تازه متوجه وانس اپان تایم یا همون یکی بود یکی نبود میشیم که عنوان این داستان هست. و این چی رو به ذهن ما متبادر میکنه؟ مفهومی که از زمانهای خیلی خیلی قدیم وجود داشت، یعنی از زمان یونان باستان هر وقت میخواستن داستانی رو شروع بکنن معمولا با یک مقدمه مثل یکی بود یکی نبود شروع میکردن، حالا در زبانهای دیگه به تعبیر دیگه‌ای که براش وجود داره. بذارید بگیم یک مفهومی مثلا عقده ادیپ که بعدم فروید مشخص میکنه. خب عقده ادیپ از زمان یونان باستان وجود داشته، در آثار کلاسیک بوده، بعدن این رو اومدن چیکار کردن، فروید اومده در ابتدای قرن بیستم اومده این رو به صورت یک تئوری و نظریه درآورده و عنوان کرده. خود مفهوم یکی بود یکی نبود یا داستان کودکانم یک چیزی که از زمانهای خیلی خیلی قدیم باقی مونده. پس بنابراین ما از یک مفهومی که از قدیم وجود داشته در زمان حال داریم استفاده میکنیم با یک کارکرد متفاوت. این به نحوی میتونه جهان شمول بودن داستان ما رو هم نشون بده. انگار خانم گوردیمر میخواد بگه من دارم یک داستانی میگم که این یکی بود یکی نبود شامل همه جای دنیا میشه. اگر اتفاقاتی که در این داستان وجود داره با محوریت نجات پرستی و آپارتاید در جاهای دیگه هم ما این نجات پرستی و آپارتاید رو داشته باشیم، همین بلایی که سر قهرمانان این داستان میاد سر اون مردمان هم خواهد اومد. به نفعی داره انگار یک هشداری رو به ما میده.
اما درباره محتوای داستان آقای دکتر، ما با شنیدن نام نادین گوردیمر و آفریقای جنوبی بلافاصله یاد طاعونی میافتیم که حدود 40 سال در این کشور شیوع داشت، طاعونی به نام آپارتاید. خود گوردیمر هم یکی از هنرمندان فعال در جنبش‌های ضد آپارتایدی بود. در این داستان گوردیمر چطور به موضوع آپارتاید و تبعیض نژادی پرداخته؟
سوال خیلی خوبیه و نکته جالب اینه که نویسنده در این اثر خانم گوردیمر به هیچ وجه به کلمه آپارتاید به صورت مستقیم اشاره نمی کنه. تمام حوادث داستان در یک محله خیلی آروم در یک جامعه آروم داره اتفاق می افته. در ابتدا به ظاهر اینه که یک محله خیلی زیباییه، زمانش هم می تونیم بگیم به صورت حدسی زمانی حدود قرن بیستون به خاطر اون تکنولوژی هایی که وجود داره می تونیم بگیم که خیلی بس داستان قدیمی هم نیست. در بیرون این محله مردمانی که رنگ پوستشون متفاوت هست، مردمانی با رنگ پوست دیگه، شروع میکنن به شورش کردن و آشوب میکنن و ظاهراً یک اعتراضاتی هم در جریان هست که باز نویسنده خیلی وارد جزئیات نمیشه که این مسئله به آپارتاید برمیگرده یا اون مسئله که در افریقای جنوبی وجود داشته. بعد به تدریج اون آدم‌های دیگه با رنگ پوست متفاوت وارد این محله میشن و بعد هم که خب پلیس میادش و سربازا میان و گاز اشک‌آور و تفنگ و اتفاقات دیگه که میفته که حالا جنبه سرکوب داره. خانم گوردیمر طوری میاد داستان خودش رو میبنده که این داستان از اون قانون جهان شمولیت تبعیت بکنه و شما نتونید بگید این صرفاً مال این جامعه است. این میتونه مربوط به خیلی جاهای دیگه باشه. یعنی شما الان همین داستان رو اگه بیاید در مورد جامعه آمریکا صحبت بکنید و اینکه اینها چه بلایی سر سرخپوستا آوردن و سرخپوستا رو بیرون کردن، دقیقاً صدق میکنه. یعنی میتونیم همین داستان رو از یک نگاه دیگه به این شکل بیان نگاه بکنیم. یا در خیلی از کشورهای دیگه که اومدن اقلیتی رو نابود کردن، حالا در مورد آپارتاید که انقدر این جنایت بزرگی بود که یک اقلیتی اومدن یک اکثریتی رو نابود کردن و از حقوق اجتماعی محروم کردن. بنابراین در این داستان به شکل غیر مستقیم مسئله آپارتاید مطرح میشه و نویسنده میاد یک سری عناصری رو در دل داستان خودش قرار میده که ما با استفاده از اون عناصر میتونیم یواش یواش به واقعیت پی ببریم. همینطور در مورد مسئله ریسیزم هم تاکید بسیار زیادی میکنه که این زن و شوهر، این پدر و مادر این خانواده ای که حالا یک زندگی متوسط رو به بالایی داشتن و احتمالاً از یک رفاه اجتماعی هم برخوردار بودن، مدام خوشحال بودن که ریسیست نیستن، نژاد پرست نیستن.
بله بله.
اما ما در واقع میدونیم که در جوامعی مثل جامعه آفریقای جنوبی اتفاقاً اشکال اصلی در جای رخ میداد که آدم ها بی تفاوت بودن و خودشون رو نجات پرست نمی دونستن. اینها بیشتر به اون آپارتاید دامن می زدن تا کسانی که مسئول آپارتاید بودن و خودشون رو برتر. چون آدم ها با انفعالی که داشتن، با بی حرکتی که داشتن، باعث می شدن آپارتاید قدرت بیشتر پیدا بکنه. شاید اگر اینها هم اعتراض میکردن، انگار که خانم گوردیمر میخواد بگه انقدر آدمهای امثال این خانواده بی تفاوت بودن نسبت به این قضیه که آپارتاید به این نقطه فعلی رسید.
آقای دکتر، ممکنه درباره مقوله زمان و مکان یه بار دیگه در این داستان برامون توضیح بفرمایین؟ چون ظاهراً جایی که این آدمو در اون زندگی می‌کنه، همونطور که شما فرمودین، خونه در یک منطقه بدون نام و نویسنده هیچ اسمی از شهر یا کشور خاصی رو ذکر نمی‌کنه.
دقیقاً درست می‌فرمایید. اسم خاصی رو نمیاره و تمام حوادثم داخل این خونه داره رخ میده. از بیرون خونه هم ما به صورت گزارش‌هایی که نفرات دیگه به داخل خونه میارن با خبر میشیم که بیرون چه خبره. نکته خیلی خوبیه، برای خاطر اینکه خانم گوردیمر اومده روی اساسی ترین رکن جامعه که خانواده باشه دست گذاشته و روی امن‌ترین مأوای یک جامعه که خانه است دست گذاشته. جامعه‌ای که با مشکلی مثل آپارتاید مواجهه، یعنی تمام ارکانش به نحوی بر روی یک بستر کاملا متزلزل قرار داره. حتی این میتونه خونه باشه. ما معمولا در ادبیات انتظار داریم خونه جایی باشه که آرامش باشه. مرگ آخرین جایی که ما براش متصور هستیم در داخل خونه است. یعنی ما میگیم حالا بیرون حوادثی که رخ میده ممکن حوادث زیادی باشه. اونجوری که پدر و مادر این کودک دارن تلاش میکنن، کودکی که در آخر داستان کشته میشه، دارن تلاش میکنن، تمام سعیشون رو دارن میکنن که داخل خونه رو محل امنی بکنه. اما خیلی جالبه که همین محل امن در نهایت تبدیل میشه به قربانگاه فرزند. و خب این خیلی نکته مهمی هست که این اوج خشونت و این سیاهی رو به دل خونه میاره. بله، در مورد این که مکانها هم هیچ اسمی نداره، اون محله، اون شهر هیچ اسمی نداره، ما نمیدونیم اصلا اینجا شهر کوچیکیه، بزرگیه، پایتخت هومه است، روی مرز، اصلا هیچ چیز روی جمعینا نمیدونیم. باز خودش دلالتی داره بر همون جهانشمول بودن این داستان که میخواد بگه، یعنی به شکل استعاری این اتفاقات میتونه در هر جای دیگه هم رخ بده اگر آپارتاید یا رژیم های مثل رژیم های آپارتاید وجود داشته باشه.
فقط سیاسی میبینینش این داستانو؟
به شدت. من یعنی خانش دیگه براش نمیدونم. چون مسئله اصلی در این داستان بحث fear of others دیگه، یعنی یک مفهومی ما داریم بهش میگیم ترس از دیگری. ما میایم اول جامعه رو تبدیل میکنیم به خود و دیگری، بعد اون خودی ها شروع میکنن از دیگری ترسیدن. سفید پوست ها اول اومدن برای خودشون یک جامعه کوچیکی درست کردن، سیاه پوست ها رو کردن آدر. این مفهوم آدر خیلی توی ادبیات مهمه. چون اونا رو اومدن متفاوت کردن، شروع کردن از همون هم ترسیدن و این باعث می‌شد فاصله هر روز بیشتر و بیشتر بشه. شاید اگر مثلا واقعا با سیاه‌پوست‌ها برخورد منصفانه‌تری داشتن، هنوز که هنوز میتونستن اونجا زندگی کنن. اما خودشون این خلا رو به وجود آوردن.
این بخشش هم خیلی برای من جالب بود که آدما میترسن به شدت، این عدم امنیتی که احساس میکنن، و بعد هی خودشونو تو اون ترس خودشون حصار و قلعه میکشن، خودشونو قایم میکنن و بعد همون ترسا باعث این اتفاق تراژیکی که میشه در انتهای داستان میفته براشون رخ میده. آیا نمیشه با نگاه روانشناسانه هم این داستان رو بررسی کرد؟
اگر بخوام از جنبه روانشناسانه نگاه بکنیم، باید حتما مسئله هویت رو در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که نیچه تحت عنوان اراده معطوف به قدرت مطرح میکنه، هر انسانی تمایل به این داره که به سمت قدرت و به سمت دیده شدن و برجسته شدن حرکت بکنه. حالا وقتی یک عده سفید پوست میان در یک جامعه‌ای که متعلق به اکثریت سیاه پوست است، اون هویت خودشون رو هویت برتر قلمداد میکنن و خودشون رو برتر میدونن، در واقع یک رکن اساسی روان انسان رو بهش لطمه میزنن. اون هم ضمیر ناخودآگاه جمعی یا بخش جمعی نهاد انسانه. یعنی ما انسان ها موجودات منفردی نیستیم، بلکه موجودات کاملا اجتماعی هستیم. حالا وقتی شما میاد یک کامیونیتی کوچیک، یک اجتماع کوچیکی رو به وجود میاری، در واقع دارید به اون بخش جمعی روان خودتون خیانت میکنید و آدم‌های دیگر رو متفاوت از خودتون میدونید، هم خودتون رو برتر میدونید که یک انگیزه کاملا طبیعی هست، اراده معطوف به قدرت، از اون طرف میاد برای خودتون دشمن سازی میکنه. پس تمام اینها اتفاقاتیه که داره در روان این شخصیت رخ میده. یعنی اصلا آپارتاید در واقع ریشه داره در اون نوع نگاه کردن ما به جهان اطرافمون. اگر یک عده آیدنتیتی یا هویت خودشون رو برتر از یک گروه دیگه بدونن، طبیعتا این یک مسئله کاملا روانیه دیگه، یعنی فکر میکنه که خودش از دیگران برتره، در نتیجه آسیب میزنه به بخشی از روان خودش که اون هم بخش جمعی روان هست، بخش همگانی هست. یعنی ما همیشه فرضمون برای بوده که انسان یک موجود اجتماعیه، حالا اگه در این اجتماع یک عده بیان بگن ما برتر هستیم، طبیعتا دارن آسیب میزنن به همون و در نهایت باز همونی میشه که شما فرمودید، باعث به وجود اومدن یک جور، حالا در انگلیسی دقیقاً واژه‌ای که براش به کار میبرم واژه سلف سابوتاژ هست. بله. یعنی آدم‌ها خودشون رو انگار سابوتاژ میکنن، انگار خودشون رو میبرن توی یک گوشه قرار میدن و بعد چی میشه؟ در برابر یک اکثریت قرار میگیرن.
متشکرم. بارها در این برنامه آقای دکتر صحبت کردیم از این که داستان کوتاه در مقام یک اثر کوتاه باید در خدمت انتقال یک حس باشه، یعنی تعریفی که از زمان ادگار آلن پو و او هنری باقی مونده تا به حال. در این داستان اگر به دنبال این حس واحد باشیم، چه حسی رو میتونیم پررنگ تر ببینیم؟
به طور مشخص حراس و رنج.
بله.
یعنی این حراس در داستان خیلی پررنگه. از همون ابتدای داستان وقتی اون خانم نویسنده سر و صدایی رو میشنوه دوچار یک وحشت میشه. ببینید کاملا در خود داستانم مشخص میکنه، میگه من به عنوان یک آدم معمولی در این جامعه اصلا نجات پرستم نیستم. در طول داستان به وسیله پدر و مادر نشون میده که آدم نجات پرستی نیستم از ابتدای داستان، اما زندگی کردن در جامعه ای که در طبقات زیرینش یک عده کارگر دارن در معادن کار میکنن و ما بر اساس رنج و زحمت اون کارگرانی که در معادن دارن زیر زمین کار میکنن زندگی میکنیم و ثروت برای خودمون میسازیم، همراه با ترس و وحشت هست. ترس و وحشتی که در همون ابتدای داستان هم داره بهش اشاره میکنه.
بله بله بله، خودش میگه زیر خونه من
زنده باد. بله. کارگرا دارن کار میکنن. بله. و اینا، این در واقع داره به اون پیام اصلی این نجات پرستی در افریقای بله جنوبی بله. اشاره میکنه که یک عده سیاپوست باز در اون معدن الماسی که شما حالا در معرفی داستانم بهشون اشاره کردی، در اون معدن الماس رنج میکشن و زحمت میکشن، یک عده سفیدپوست رفتن در بالای اون معدن برای خودشون خونه خیلی ساختن. زیبا. بله. و محله های شیکی درست کردن،
ولی یه سنگ که میفته کل این خونه رو به لرزه وامی.
همیشه در یک چنین جامعه ای انگار صداهای در اون زیر هست که بالایی ها رو بترسونه و دچار وحشت بکنه.
بله بله.
بنابراین من فکر میکنم این حس ترس از همون ابتدا بلافاصله که میخواد داستان رو شروع بکنه میگه من اصلا ترسیدم که شروع کردم این قصه رو برای خودم تعریف کردن. و اتفاقا قصه هم که تعریف میکنه نه تنها برای ذهن بذارید بگیم وحشت زدهش آرامش بخش نیست، بلکه حتی میتونه حراس رو تشدید میکنه.
بله همینطوره. آیا گوردیمر در این داستان از شگردها یا آرایه های ادبی خاصی هم استفاده کرده که خواننده غیر حرفه‌ای در نگاه اول متوجه اون آرایه ها نشه؟ اصلا ممکنه کمی درباره آرایه های ادبی این داستان هم برامون بفرمایید؟
در مجموع کل داستان میتونیم بگیم که اصلا این داستان پر از استعاره است، یعنی قدم به قدم این داستان رو که ما حرکت میکنیم استعاره درش وجود داره.
همینطور.
اما اون استعاره اساسی که در این داستان وجود داره نوع بازی کردن خانم گوردیمر با ادبیاتی است که ما تحت عنوان داستان‌های پریان می‌شناسیم. یعنی چون عنوان داستان خودش رو گذاشته یکی بود یکی نبود، اومده از عناصر قصه‌های پریان تک تکشون استفاده کرده. چقدر هوشمندانه وقتی داره شخصیت‌های داستانش رو معرفی می‌کنه، مادر مرد خانواده رو به عنوان جادوگر پیر دانا معرفی میکنه. بله. این یکی از اون شخصیت‌های تکرار شونده است که ما در ادبیات پریان زیاد داریم.
بله بله.
یا شخصیت دیگه مثلا گربه، خب ما میدونیم معمولا جادوگر یک گربه هم داره و گربه در ادبیات فولکلور یا ادبیات حالا قصه‌های پریان خیلی یک موجودی که همیشه وجود داره، در این داستان هم هست. در انتهای داستان بچه بر اساس یکی از همین قصه‌های پریانه که میره بالای دیوار و داخل اون استحکامات گیر میکنه و جونش رو از دست میده. یعنی استفاده کردن از این عناصر قدیمی، این داستان‌های قدیمی خیلی زیاد بوده در این، به نحوی که انگار میخواسته با سنگ بناهایی که از گذشته از ادبیات کلاسیک باقی مونده بیاد به ما یک روایت امروزی و فعلی رو نشون بده.
بله.
آرایه دیگه که در این داستان میتونیم ببینیم یا سنت دیگه که در این داستان در واقع میتونیم ببینیم، سنتی از تحت عنوان کنایه موقعیت، irony of situation یا situational irony. به یک تعبیر اگر بخوایم خیلی ساده این رو تعریف بکنیم برای اینکه درک بهتری ازش داشته باشیم، هنگامی که خواننده یک داستانی رو میخونه و در انتها با این جمله مواجه میشه که چی فکر میکردیم و چی شد، یعنی برخلاف انتظاراتش اتفاق روند داستان پیش بره، ما میگیم که در اینجا ما کنایه موقعیت داریم. در این داستان هم خانم گوردیمر خیلی خوب و زیبا میاد از این تکنیک استفاده میکنه و داستان خودش رو با یکی بود یکی نبود شروع میکنه. خواننده رو در برابر این موضوع قرار میده که خب شما بنویس یک قصه خیلی آروم کودکانه بشنوید و همه چیز هم در انتها به خوبی خوشی پایان پیدا بکنه. اما وقتی خواننده داستان رو میخونه بلافاصله به همون جمله میرسه که ما چی فکر میکردیم و در انتهای داستان چی شد. به نظر من خانم گوردیمر خیلی هنرمندانه و زیبا تونسته از این تکنیک برای بیان مفهوم بزرگتر مخالفت با آپارتاید در داستان خودش استفاده بکنه و بهره ببره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته دیگه در خصوص این داستان؟
من فقط بازم میخوام یک بار دیگه از شنوندگان عزیز برنامه خواهش بکنم بعد از اینکه این داستان رو یکی دو بار دیگه گوش کردن، سراغ نقدهای مختلفی برن که درباره این داستان نوشته شده، چون این داستان یکی از داستانهای بسیار مهم ادبیات افریقای جنوبی هست و طبیعتاً خوانش‌های مختلفی هم ازش وجود داره و بسنده نکنم به صحبت‌هایی که حالا در اینجا میشه، برن نقدهای دیگه و صحبت‌های منتقدهای دیگر بخونن تا بتونن داستان رو از تمامی زوایا درک بکنن.
بله، ممنون از شما. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
گوردیمر بعد از دریافت جایزه نوبل در سخنرانی خود گفت: من نمیتوانم فقط آپارتاید را محکوم کنم، در حالی که بی عدالتی انسانی در همه جا دیده میشود. پس از آزادی آفریقای جنوبی از سلطه اقلیت سفید، گوردیمر تلاشهای خود را وقف مبارزه با گسترش ایدز در میهنش کرد و در همکاری با نلسون ماندلا افکار عمومی جهان را ترغیب به همکاری برای مبارزه با این بیماری کرد. او پس از بیماری کوتاهی در 13 ژوئیه 2014 در سن 90 سالگی در خانه اش در جوهانسبورگ درگذشت.
نادین میگوید: من در خانواده سفید میانه حالی به دنیا آمدم. در این حالت شما این واقعیت را میپذیرید که میتوانید به جاهایی بروید که یک کودک سیاه نمیتواند برود، درست مانند پذیرش این واقعیت که خورشید هر صبح طلوع میکند. فقط بعد هنگامی که فرد بالغی میشوید، کم کم به این واقعیت که شما همواره لباسهای زیبا به تن دارید و آنها همیشه ژنده پوش به نظر میرسند مشغول میشوید. شما کم کم متوجه میشوید که این موضوع شبیه طلوع خورشید در هر صبح نیست. این یک فرمان الهی نیست، این فرمانی از سوی انسان هاست. به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از همکارانم آقای رضا عمرانی، خانم ژاله محمدعلی و آقای دکتر کیهان بهمنی. با جمله ای از نادین گوردیمر برنامه امروز رو به پایان میرسونم. نویسندگی درک زندگی است. تمام عمرت را کار میکنی و شاید در پایان بخش کوچکی از